بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 356، سطر اول. المبحث الثالث فی الجنس الثالث من الاجناس التسعة للعرض و هو المضاف الی ما قال الثالث المضاف. بعد از اینکه کم رو و کیف رو که دو قسم عرض بودند ذکر کردند، وارد قسم سوم و به قول خودشون جنس سوم میشن که اضافه است. در ابتدا باید اضافه تعریف بشه. در تعریفش دو تا شرط میشه. یک شرط اینه که ما وقتی مضاف رو میخواهیم تصور کنیم یا تعریف کنیم، باید با غیر تصورش کنیم، با غیر تعریفش کنیم، اما نه هر غیری بلکه غیر خاصی که حالا توضیح داده میشه. مطلب دوم اینه که نه از مطلب اول، از مطلب اول استفاده میشه که اضافه نوعی نسبته و بیانی که انشالله میکنیم. بعد مطلب دوم اینه که هر نسبتی اضافه نیست بلکه نسبت متکرر اضافه است. این دو مطلب ذکر میشه در اینجا. وقتی میخوام اضافه رو تعریف کنیم، اولا طوری بیان میکنیم که معلوم بشود اضافه نسبت است، بعد ثانیاً وارد میشیم که هر نسبتی هم اضافه نیست، نسبت متکرره باید باشد. به کتاب ما این دو مطلبی که گفتیم در دو صفحه نقل میشه و مطالب از شفا میاد، عبارات این مقدار سنگینه ولی مطالب خیلی سنگین نیست. مطلب اول که در این مطلب میخواد ثابت بشه اضافه نوعی نسبته، این است که اضافه چیزیست یا مضاف چیزیست که تصورش، تصور مفهومش ما رو محتاج میکند به تصور غیر. یعنی وقتی میخوایم مضافی رو تصور کنیم، نمیتوانیم او رو تصور کنیم مگر غیر رو هم تصور کنیم. اما هر غیری نمیتواند مفهوم مضاف رو به ما افاده کند، بلکه غیری که منسوب اله باشد او میتواند مفهوم مضاف رو برای ما حاضر کنه. مثلا ایشون میگه سقف اضافه دارد به حائط، اما اگر شما حائط رو همینطوری ملاحظه کنید، حائط رو همینطوری ملاحظه کنید، میبینید که سقف لحاظ نمیشه. اما اگر حائط رو به این صورت ملاحظه کنید که مقابل سقفه و سقف برش استقرار پیدا کرده، نسبت بدید سقف رو به حائط، میبینید که سقف معناش تصور شد. مثال بهتری خودشون میزنن، میگن که اگر بخوای اخوت رو ملاحظه کنی، نمیتونی ملاحظه کنی مگر اینکه در طرف مقابل رو هم ملاحظه کنی، یعنی اخوت مقابل رو ملاحظه کنی. اگر بخوای بگی این اخ هست، باید اون اخ دیگر هم تصور شود، البته نه ذاتشون بلکه با این وصف و اخوتشون. ولی ذاتشون که با هم اصلا اضافه نداره. این انسان به اون انسان دو تا جوهرند، به هم مثلا اضافه نداره، به لحاظ صفت و حالتشون که اخوت هست با هم اضافه پیدا میکنن. یعنی این شخص که حالتی دارد باید در مقابل شخصی باشد که حالت مقابل رو داشته باشه، تا بتونیم بگیم این حالت که اسمش اضافه است تصور میشود مقرون با اون حالتی که اون هم اسمش اضافه است. یعنی اخوت رو اگر بخواهید از این ملاحظه کنید باید از اون یکی دیگه ملاحظه کنید، و الا اخوت این اولی هم ملاحظه نمیشه. بعد از اینکه این مثال ابن سینا میزنه میگه در بعضی جاها طرف مقابل مخالفه. در این مثالی که ما زدیم طرف مقابل مخالف نیست، اینم اخوته اونم اخوته، اما در بعضی جاها طرف مقابل مخالفه، این ابوته اون ابوت نیست، اون بنوته، که دو طرف داریم هر دو مقابل همن اما موافق هم نیستن، یکی مخالف دیگریست. این توضیح بحثه. ولی ابن سینا یه مقدار اینو دشوارتر بحث کرده که من از روی عبارت میخونم تقریبا انشالله معلوم میشه با بیانی که گفته شد. صفحه 356 سطر اول. المبحث الثالث فی الجنس الثالث من الاجناس تسعة للعرض، نه جنس برای عرض داریم، این جنس سومه و هو المضاف علی ما قال. خواجم گفته از ثالث و المضاف، الاول کم بود از ثانی کیف بود، حالا از ثالث مضاف است. و هو تعریف میکنه این اضافه رو با یه تعریف کوتاهی، که این تعریف کوتاه باید تفصیل داده بشه، در تفصیلش از کلام ابن سیناش استفاده میکنه. و هو ما یکون و ماهیته معقولتن اما بالقیاس الی غیرهی، اضافه یا مضاف، الان اینجا اضافه رو معنا نمی‌کنه، مضاف رو داره معنا می‌کنه. ما یکون و چیزی است که ماهیتش معقول است اما بالقیاس الی غیره معقول است. اگر این بالقیاس الی غیره نباشه تعقل نمیشه، اما نه هر غیری، برای غیر هم شرط داریم که انشاءالله بعداً مطرحش می‌کنیم. این خلاصه تعریف مضافه، اما این خلاصه احتیاج به توضیح داره، توضیحش رو عرض کردم از شفا نقل میکنه. میفرماد و معنا کن شیء معقولا بالقیاس الی غیره، که تعریف مضاف بود، معنای این که شیء بالقیاس الی غیره معقول است، معقول است یعنی تصور میشه، یعنی تصورش باید بالقیاس الی غیره باشد، توی تصورش باید این نسبت بیاد، قیاس الی غیر بیاد. هو معنای او این است که ان یکون شی اذا قصد تصور و معنا شیئی مثل مثلا اخ با وصف و اخوت، نه اخ به عنوان انسان بلکه اخ با وصف و اخوت، اگر قصد شود تصور معنایش احوج تصوره الى تصور شیء خارج عن، تصورش نیازمند است به این که تصور شود شیء دیگری که خارج از این شیء است که میخواد تصور بشه. یعنی وقتی من میخوام این اخ رو که اسمش زیده تصور کنم، باید یه شیء دیگری رو تصور کنم خارج از زید. بعد میفهمد لا کیف کان، نه این که غیر هر جور بود. خیلی وقتا من یه چیزی رو تصور میکنم کنارش هم غیر تصور میشه، ولی این مضاف نیست. مثلا سقف رو تصور میکنم، بالاخره دیواری که این سقف رو حفظ میکنه اونم در ذهن من میاد، ولی دیوار و سقف هیچ کدوم اضافه نیستن، مگر اینکه برای سقف شما استقرار قائل بشید که استقرار خودش اضافه است، یا براش فوقیت قائل بشید که فوقیت اضافه است. اون وقتی که استقرار و یا فوقیت رو ملاحظه میکنید غیر رو در نظر میگیرید، منتها غیر رو با یه حالت خاصی، با یه وصف خاصی، به عنوان این که مقابل اینه، به هزا و به ازای اینه، که انشالله اینا توضیح داده میشه. لا کیف کان، یعنی نه هر نوع تصوری که تعلق بگیره به شیء خارجی، این شیء را، یعنی این شیء رو که با شیء خارجی تصور شده مضاف میکند. فإن السقف اذا تصور معناه تصور معه من الهائت الذي یقل له سقف. وقتی که معناش تصور میشه با معه یعنی با اون سقف معنای هایت هم تصور میشه، در حالی که سقف به عنوان سقفی مضاف نیست، به عنوان مستقر مضافه، به عنوان فوقی مضافه، ولی به عنوان سقفی مضاف نیست، با اینکه بدون غیر تصور نمیشه. بنابراین معلوم میشه که اضافه عبارت نیست از تصور مع الغیر، بلکه علاوه بر اینکه تصور مع الغیر شرط هم داره که شرطش رو توضیح بدیم. قل و اقل هر دو در لغت آمده، اونی که مناسب بحث ماست، و الا قل و معنی کم شد، این معنا هم میاد، اون مناسب ما نیست، مناسب بحث ما نیست. قل شیئا متعدیه، قل شیئا یعنی حمله، اقل شیئا یعنی رفعه، هر دو اینجا مناسبت، یقل له یا یقل له، هر دو میتونید بخونید. یقل له بخونید از ماده قل است به معنی حمله، یقل له بخونید از ماده اقل است به معنی رفعه. حائطی که حمل میکند سقف را، حائطی که بالا میبرد سقف را. ظاهرا قل بهتره، یقل له بخونید به معنی یحمله بهتره. ولیست ماهیت سقف معقولتن بالقیاس الی الحائط، ماهیت سقف معقول بالقیاس الی الحائط نیست، با این که وقتی شما سقف رو تصور میکنید حائط هم تصور میشه. واب ولیست رو واب حالیه بگیرید، اینطور معنا کنید، فان سقف معنایش با معنای حائط تصور میشود، در حالی که ماهیت سقف معقول بالقیاس الی الحائط نیست تا مضاف باشد. بل یجب ان یکون المعنى المعقول، ان یکون المعنى المعقول للشیء الذي یهوج الى ان یعقل معه غیره، انما هو له من اجل وجود ذلك الغیر به ازاهی. معنایی رو برای شیئی که عبارت از مضافه تصور میکنی و این معنا برای مضاف حاصل شده به خاطر اینکه شیئی در مقابل این مضاف قرار گرفته، یعنی اون شیء مقابل این معنا رو به این داده، همونطور که این هم به شیء مقابل اون معنا رو داده. آیا معنای سقف رو حائز به سقف داده؟ بحث استقرار و فوقیت رو مثلا نکنید، خود سقف بودن و حائز بودن رو ملاحظه کنید. معنای سقف رو حائط به سقف نداده، معنای حائط رو هم سقف به حائط نداده. بله، معنای مستقر رو حائط داده، معنای فوق رو حائط داده، اما معنای سقف رو حائط به سقف نداده، معنای حائط رو هم سقف به حائط نداده. اما در مضاف این چنینه که این معنایی که این مضاف پیدا کرده اون مقابله بهش داده، یعنی این انسان اخ شده چون اون مقابل این معنا رو بهش داده، این معنای اخوت رو، این هم اخ شد، اون هم اون مقابل هم اخ شده چون این یکی بهش اون معنا رو داده، یعنی این حالت اضافه رو اون مقابل به این میده و این شرط در اضافه است که باید معنا رو اون مقابل افاضه کند. لعجل این که اون شی مقابل این قرار گرفته است، این شی این ماهیت رو و این معنا رو پیدا کرده، چون اون اخ در مقابل این اخ قرار گرفته، این زید رو ما متصل شدیم به اخ. روشن مطلب؟ بل یجب ان یکون المعنى المعقول معقول لشی، معنای اخوتی که تعقل میشه لشه یعنی زید، چون مثال با اخوت میزنه من اخوت میگم و الا ابوت و نوبت میگم راحت تره، مثال با اخوت میزنه من به اخوت مثال میزنم، معنای اخی که معقول است لشه، یعنی برای زید، الذی رو صفت زید، صفت شی نگیرید، صفت معنا بگیرید. الذی یهوج الا ان یوقل معه غیره، اون معنایی که تصورش محتاج می کند شخص را به این که تعقل شود، تعقل کند با اون معنا غیر او را، یا با اون شی غیر اون شی را، یعنی اخ دیگر را، یعنی با زید ما تصور کنیم امرو. خب این معنایی که برای زید حاصل است چطور حاصل است؟ انما هو، با کلمه انما میره، هو یعنی اون معنا، لهو یعنی لون شی، من اجل وجود ذالک الغیر است به ازای اون شی، چون این غیر در مقابل اون شی قرار گرفته اون معنا رو به اون شی داده، اگر این مقابل نبود اون شی این معنا رو نمی گرفت. فذالک المعنی الذی لشی، این معنای اخوتی که لشی برای زید هست، من اجل حصول الحال التی لأجلها صار الآخر معه، به خاطر حصول حالتی است که به خاطر این حالت دیگری با این زید حاصل شده. حالت چیه؟ حالت اخوت نیست، حالت ابن و ابن واحده، حالتی اتفاق افتاده به نام ابن و ابن واحد، این حالت هم برای این هست هم برای این هست، در این حالت این دوتا مقابل هم قرار گرفتن، اخوت این منشأ اخوت اون شده و بلعت. حالا عبارت دوباره معنا میکنه، فذالک المعنا، اخوتی که لشی است برای زید هست به خاطر حصول حالتی است، حالت همون ابن اب واحد بودن است، که به خاطر اون حالت اون دیگری یعنی زید که اخ یعنی امر، دیگری یعنی امر که اخ زید است، معه با اون شی قرار گرفته، به خاطر اون حالته که الان ما داریم این دوتا رو با هم قرار میدیم، دوتا انسان جدا رو داریم با هم قرار میدیم. چرا؟ برای اینکه هر دوشون اون حالت رو دارند، هر دوشون ابن اب واحدند، وقت این حالت باعث شده که امر با زید باشه، زید با امر باشه، این معیت رو اون حالت درست کرده، این حالت معیار اضافه است نه خود اضافه. هو اضافته، فذلک المعنی الذی لشی من اجل حصول الحال التی لاجلها صار الاخر معه، هو اضافته، ضمیر اضافه هو رو بر نگردونی به اون حال، برگردونی به اون معنا، اون معنایی که به خاطر اون حال برای شی حاصل شده، به تعبیر دیگر اخوتی که به خاطر حالت خاصی برای زید حاصل شده، اون اخوت اضافته، یعنی اضافه زید است، اضافه اون شیه، ضمیر اضافته برمیگرده به شی، ضمیر هوه برمیگرده به معنا، هوه اضافته، یعنی اون معنایی که چنین است اضافه است که مال این شیه. عبارت این شاله حل شده با توضیحات شده.
حالت
زبانه
یک چیزی که
اول خودی حالتی باشه، دوره در اینجا میگن دوره معیه، اشکالی نداره، حالا این بحثش هم شاید در آینده بیاد، ولی دوره معیه و اشکالی نداره، یعنی باعث نمیشه تقدم شیء علی نفسه را، دوری محال است که باعث بشه تقدم شیء علی نفسه را، این دور باعث معیت میشه، باعث تقدم شیعه نفسه نمیشه، باعث تقدم ماها بل متأخر نمیشه، باعث تأخر ماها بل متقدم نمیشه. توجه میکنی؟ این دور اشکالی نداره، دور معیه. مثالا میزنم به دوتا خشتی که به همدیه توقف دارن، اون اینو حفظ میکنه، اونم این حفظ میکنه و با همیش محضور دور توشون نیست. محضور دور لزوم تقدم ماها بل متأخر و متأخر ماها بل متقدمه. این محضور دو، این محضور تو متضاف نیست.
منشأ
اضافه خودش عرضه دیگه،
این حاله
عرضه، منشأ اضافه عرضه برای یه حاله دیگه، حاله وصفه. مثل الاخ فإن حقیقة المفهوم من الاخوه والاحد الاخوين هي برمیگرده به اون حقیقت. که زمیره رو خوب دقت کنید، زمیره رو خلاف بر نگردید، خلاف برگردید مشکل درست میشه. فا این حقیقت مفهومی که ما از اخوت ثابت لعهد الاخوین داریم، ببینید باید چی داریم منو میکنم، حقیقت مفهومی که ما از اخوت ثابت لعهد الاخوین داریم، هی اون حقیقت اینه، کونو ابن اب الاخر ثابتت له، ضمیر لهو برمیگرده به احد الاخوین. این الاخر صفته، نه صفت ابن نه صفت ابیست، صفت مجموع است. ابن ابی دیگر، ابن ابی دیگر، نه ابن دیگر، نه اب دیگر، بلکه ابن ابی دیگر. مثلا زید به عمر میگه این ابن ابی دیگر است، من ابن ابی هستم. زید میگه من ابن ابی هستم، این ابن ابی دیگر است. روشن میشه چی عرض میکنه؟ میگه من ابن ابی هستم، پسر پدرم هستم، نه پسر پدر هستم، پسر پدرم هستم، این ابن ابی دیگر منه. حالا من کلام من رو نباید میبردم، این ابن ابی دیگر است. یعنی پسر پدر من، یکیش منم یکیش اینه. بعدم عبارت داره ابن ابی اول، این توجه میکنی؟ یعنی عرض میکنم ابن ابی رو سرهم یک کلمه بگیرید، جداش نکنید. ابن ابی یعنی پسر پدرم، پسر پدرم یکیش منم یکیش اینه. من اولی، این دومی. مثلا همین ابن ابی دیگر، این دو ما از اون چی که ثابت است برای احد الاخوین اینه. برای من ثابت است اخوت، که اخوتی که برای من ثابت است به معنای این است که من ابن ابی دیگر دارم. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ من ابن ابی دیگر دارم. اگر ابن ابی دیگر نداشتم، من اخ نبودم. اگر من تنها بودم و ابن ابی دیگر نداشتم، خب من اخ نبودم. یا ابی متکلمه، خب بله میتونید برای من جری بگید، ولی اونی که من میگم واضح تره ها. پدر دیگری، ابون آخر، آخه نیست اینطور، وقت که ابه دیگر نداره که. ببینید پشترش هم ثابتتون لحظه رو ها، ابن ابل آخر برای او ثابت است.
ثابت خبر
کنه، بله خبر کنه، ابن ابل آخر ثابت است له برای احد الاخوه. ابن ابی آخر برای زید ثابته، چون برای زید ابن ابی آخر ثابت است لذا شده اخ. البته اگر ابیرم اون یاشو علامت گر بگیرید اشکالی نداره، ولی اگر متکلم بحثی بگیرید راحت ترید. حالا اینی که من درست میکنم چه ایرادی داره؟ شما در شک دارید به این زید اخوت اطلاق میشه، یعنی اخ اطلاق میشه، چون ابن ابل آخر براش ثابته. یعنی پسر دیگر پدر براش ثابته، یعنی براش ثابته که پسر دیگر است برای این پدر. باز الان این چون که من معنا کردم یارو علامت گر گرفته، پسر دیگر است برای این پدر. حقیقت مفهیت آنچه که فهمیده می شود از اخوتی که ثابت است لحد الاخوین، حقیقت آنچه که فهمیده می شود این است که ابن ابل آخر بودن ثابتت الله، ابن ابل آخر بودن ثابت است برای او. ببینید مطلب یه جمله است، ابن ابل آخر بودن، نه ابن دیگر بودن. میتونست این تو بگه ابن دیگر بودن برای این پدر، اینم میتونست بگه، عبارت این نیست. میتونست بگه ابن دیگر بودن برای پدر، اینم درست بود، ولی اینو نگفته، به این عبارت نیورده. گفته ابن ابی دیگری است، ابن ابی دیگر برای ثابت. لعجل وجود الاخره به هذه الحال، اون ویرگول بعد از آخر خط بزنید، لعجل وجود الاخره به هذه الحال، به هذه الحال یعنی کون ابن ابل آخر. خودشم میگه یعنی کون ابن ابی هاز الاول، اونجا گفت آخر، اینجا میگه اول. برای این زید ابن ابل آخر حاصل است، برای اون آخر ابن ابل اول حاصل است. یعنی برای زید این ابن ابل آخر حاصل است که صفت از طریق امر آمده، برای امرم ابن ابل اول حاصل است که از طریق زید آمده. بله بله، اینجا دیگه نمیشه صفت گرفت، اینجا ابی باید اضافهش اضافه نمیشه صفت گرفت، مضافه میگیرید، اصلا مضافلن بگیره دم نداره. ولی اگر اون توی که من منو میکنم بگیرید خود واضح تره. حالا بالاخره معنیش بزنید شما روشنه، شما اون توی که خودتون تصور میکنید معنا میکنید، تو زنتون روشن همین کافیه دیگه. اضافه مرسیده ایم نداره، ابن ابی اول، ابن پدر این اولی، یعنی زید ابن پدر عمر است، عمرم ابن پدر اولی یعنی زید است. این تو شما معلوم میکنید، این خوبه، مرسی از این ابن نداره. یعنی میشه اون یای رو یای متکلم بگیرید، میشه اون یارم علامت جر بگیرید و اضافه کنید، هر دوش درسته. فنفس و اخوت احد الاخرین، مثلا زید، هی نفس و اعتبار احد الاخرین، ضمیر اعتبار او به احد الاخرین برمیگرده، من حیث له آخر، از این جهت که برای احد الاخرین آخری است، یعنی یه انسان دیگری است به هذه صفت، یعنی به صفت اخوت برای اولی. برای دومی، برای اولی ما اخوت قائلیم چون دومی را دارد، چون دومی هم همین صفت رو دارد، یعنی اخوت دارد با اولی. پس خود، پس اخوت احد الاخوین، نفس اخوت احد الاخوین اعتبار احد الاخوین است، از این جهت که این احد الاخوین که زید است آخری دارد، یعنی امری دارد به هذه صفت، که اونم همین صفت احد الاخوین رو دارد. چون این صفت احد الاخوین رو دارد، اون اولی هم صفت احد الاخوین رو دارد. تا اینجا مطلب تموم شد. تا اینجا ایشون، یعنی ابن سینا، اضافه‌ای که در دو طرف متوافقه ذکر کرد، اخوت و اخوت رو، این اخوت دارد، اون یکی دیگه اخوت دارد. حالا اشاره میکنه که در بعضی جاها این شی معنایی دارد و مقابلش معنای مقابل دارد، این اخوت دارد، او بنوبت دارد. اینجا همونه، اینجا میگیم که این اخوت دارد چون مقابلش بنوبت دارد، او هم بنوبت دارد چون مقابلش اخوت دارد. اینجا به همون صورت حرف میزنیم، منتها تفاوت اینه که در مثال قبلی طرفین اضافه متوافق بودند، در این مثال طرفین اضافه متخالفند. و این کان قد یکون و فی بعض الاضافات هوه برمیگرده به ذالک المعنا که پنشیش خط قبل ذکر کرده بودیم. و این کان قد یکون فی بعض الاضافات هوه، یعنی این معنا نفس اعتبار احد الامرین است، یعنی پدر، از این جهت که لهو، یعنی برای اون احد الامرین یعنی پدر، آخریست، یعنی پسریست، به صفت خلاف صفته، به صفتی که خلاف صفت پدره. روشن دیگه چه عرض میکنه؟ دوباره عبارت معنا کنم، ولو در بعض اضافات هو و اون معنا عبارت است از اعتبار احد الامرین، یعنی پدر، از این جهت که لهو به احد الامرین برمیگرده، از این جهت که لهو آخر، برای او یه انسان دیگری وجود دارد که اون انسان دیگر به صفتی است خلاف صفت اون احد الامرین، یعنی خلاف صفت او بود. کذافی قاطقوری ها سشه کن. تا اینجا یک بحث از دو بحث رو مطرح کردیم و اون بحث این بود که در اضافه نسبت رو آوردیم و رعایت کردیم. حالا بحث بعدی اینی که اضافه هر نسبتی نیست، بلکه نسبت متکرر است که اونو باید بذاریمش برای جلسه بعدی شد.